سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. آیت الله خامنه ای میگوید نتیجه رفت آمد دولت ها و شرکت های اروپایی محسوس نیست. رئیس جمهوری برزیل معاون خود را به تلاش برای کودتا علیه دولت متهم کرد. و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید تمایلی به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ندارد. آیت الله علی خامنه ای میگوید نتیجه رفت آمد دولت ها و شرکت های اروپایی به ایران و گفتگوی آنان با مقام های جمهوری اسلامی ایران تا کنون محسوس نبوده است. به گزارش ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه در دیدار با ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، مسئله مهم رفت آمد هیئت‌ها و گفتگوهای خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافق هسته‌ای خواند. آیت الله خامنه ای پیش از این در اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که رفت آمد هیئت‌های اروپایی اثر مثبتی نداشته است. دولت حسن روحانی از افزایش آمد و شدهای مقامهای ارشد سیاسی و اقتصادی بین المللی به ویژه اروپایی به ایران پس از امضای توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود یاد می‌کند. خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه از انعقاد توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش چند میلیارد دلار بین دو کشور ایران و ایتالیا خبر داده بود. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل میگوید شک ندارد که کودتایی برای سرنگونی او در شرف تکوین است و میشل تمر معاون رئیس جمهوری هم یکی از توطئه کنندگان اصلی است. میشل تمر روز سه‌شنبه با انتشار فایلی صوتی خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در برزیل شده بود. خانم روسف که مجلس نمایندگان برزیل در حال بررسی طرح استیضاح او به دلیل تخلف‌های مالیاتی و اداری است، علاوه بر معاون رئیس جمهوری ادواردو کنها رئیس مجلس را هم به همکاری در توطئه علیه خود متهم کرده است. در صورت تصویب طرح استیضاح خانم روسف در سنای برزیل، معاون رئیس جمهوری به طور موقت زمام امور را به دست خواهد گرفت. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید هر گونه درخواست برای معرفی او به عنوان گزینه احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نخواهد پذیرفت. به گزارش رویترز، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در ستاد مرکزی کمیته ملی جمهوری خواهان گفت که تمایلی ندارد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بپذیرد. آقای رایان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به عنوان معاون اول میت رامنی نامزد جمهوری خواه در انتخابات سال 2012 حضور داشت. به دنبال تشدید اختلافات بر سر نامزد نهایی حزب جمهوری خواه، گمانه‌زنی هایی درباره حضور احتمالی پل رایان به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. دونالد ترامپ، میلیاردر سرشناس، و تد کروز، سناتور از ایالت تگزاس، دو نامزد اصلی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری هستند، اما هنوز نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات مشخص نیست. پلیس پاناما روز سه‌شنبه به دستور دادستان‌ها برای تحقیقات درباره اسناد موسوم به پاناما وارد دفاتر شرکت حقوقی موساک فونسکا در شهر پاناما سیتی شد. دولت پاناما پیش از این اعلام کرده بود که از تحقیقات در مورد شرکت فونسکا حمایت می‌کند. شرکت فونسکا که به ارائه تسهیلات حقوقی برای فرارهای مالیاتی و پولشویی متهم است، هر گونه تخلفی را رد کرده است. دو هفته پیش رسانه‌های بین‌المللی نتایج تحقیقات موسوم به اسناد پاناما را منتشر کردند که از فرار مالیاتی و پولشویی بیش از 300 تن از سیاستمداران و افراد مشهور در سراسر جهان حکایت داشت. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم می‌تونید دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
عفو بین الملل میگوید تعداد اعدام های سال گذشته افزایش 50% داشته و 89%شان در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان انجام شده است. در سال 2015 میلادی در ایران 977 نفر اعدام شدند و برخی از زندانیان سیاسی وضعیت جسمی نامناسبی دارند. افرادی همچون عیسی سحرخیز، نرگس محمدی و نازک افشار. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. عفو بین الملل هفته گذشته گزارش سالانه اش را درباره شمار اعدام‌ها در جهان منتشر کرد. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، تعداد اعدام‌های سال گذشته افزایشی 50% داشته و 89% آنها در 3 کشور ایران، پاکستان و عربستان سعودی انجام شده است. عفو بین الملل شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی 977 نفر اعلام کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم یک ماه پیش در جدیدترین گزارش خود از آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. آماری که رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، آن را تکان دهنده می‌داند.
در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی ایران مسئول 82% اعدام‌های صورت گرفته است و از این جهت فاصله زیادی داره با عربستان که سومین کشور اعدام کننده در جهانه. این آمار بسیار تکان دهنده هستند و نشون میدن که تا چه حد ایران در جهانی که به سمت لغو اعدام حرکت کرده در انزوا قرار داره. گزارش عفو بین الملل همچنین اشاره میکنه که در سال 2015 حداقل 4 نفر به دلیل ارتکاب جرم زیر 18 سال اعدام شدن و بنابر تعاریف بین المللی افرادی که زیر 18 سال هستن کودک محسوب میشن و به هیچ عنوان نباید مورد مجازات اعدام قرار بگیرند.
حدود 70% اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدری صورت می‌گیرد. جرمی که برابر قوانین جهانی نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی.
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرایم مواد مخدر مشمول جرایمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشن و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسهیل ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اعدام از مجازات جرایم مواد مخدری حذف شود جز موارد قاچاق مسلحانه. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در این باره می‌گوید:
بر اساس گزارشی که به دست ما رسیده، اکثر کسانی که در ایران به خاطر این اتهامات اعدام میشن قاچاقچیان مسلح نیستند. به همین دلیل اگر این تصویب شه و اجرا شه میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
درباره استفاده از مجازات اعدام در ایران، شماری از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام هایی فرستادند، از جمله مخاطبی با نام شاهرخ که این تعداد اعدام را نشان دهنده نقض کامل حقوق بشر در ایران دانسته، و مخاطب دیگری با نام سعید هم گفته اگر قرار بود با اجرای اعدام جرم و جنایت کم شود، تا حالا ایران باید به بهشت تبدیل می شد. اعدام فقط پاک کردن صورت مسئله است. یکی دیگر از مخاطبان ما با نام مهتاب در کامنتی روی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته هر چقدر تمدن پیشرفت می کند، سطح انسانیت هم سقوط می کند. نمی دانم این قافله کجا می رود. اما برخی از مخاطبان رادیو فردا با قوانین ایران درباره استفاده از مجازات اعدام موافقند، از جمله مخاطبی با نام احسان که نوشته الان که این همه اعدام اجرا می شود وضعیت این است، وای به حال وقتی که اعدام نباشد. و مخاطب دیگری با نام سینا هم در کامنتی نوشته بهترین کار را می کنند چون هر کشوری قانونی دارد و سایر کشورها هم باید به آن احترام بگذارند. و خبرهایی از وضعیت چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی به گفته فرزندش حال جسمی نامناسبی دارد و شرایط زندان می‌تواند برای او خطرناک باشد. عیسی سحرخیز همزمان با سه روزنامه‌نگار دیگر به نام‌های احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و آفرین چیتساز آبان ماه گذشته بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز می‌گوید موکلش به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به رهبر ایران متهم شده است. مهدی سحرخیز فرزند عیسی سحرخیز و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
تو شرایطی که ایشون قرار دادن متاسفانه هنوز دکترها نتونستن بفهمن که تو زندان چه بلایی سرشون آوردن که مدام دچار تشنج هستن، مشکل اعصاب پیدا کردن، همچنین مشکل فشار که به شدت یهو بالا و پایین میشه. دکترها با تست متفاوت هنوز نتونستن بفهمن که چه مشکلی براشون پیش آوردن. ایشون چون به کاری که میکنن ایمان دارن و میدونن راه درست رو میرن، هیچ جوری نبوده که بخوان در یک لحظه حتی ناامید بشن از راهی که دارن میرن.
به گفته گزارشگران بدون مرز، ایران با دست کم 36 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت‌ها جنگ قدرتیه که در بالاترین حرم نظام در جریانه و متاسفانه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران قربانی اون می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی شد. در این بیانیه آمده است که نرگس محمدی به دلیل بیماری ریوی و فلج عضلانی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، آخرین بار اردیبهشت ماه سال گذشته بازداشت شد و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، درباره وضعیت همسرش بیشتر میگوید.
نرگس باید تحت بستری قرار بگیره تا بیماریش پیشرفت نکنه. آقایان هر بار یک مراجعه سر پای نرگس رو پیش دکتر متخصص قلب ریه و گاه مغز اعصاب میبرن، با وجود که دو تا دکتر تأکید بر بستری شدن نرگس دارن، واقعا برای ما سواله چرا این بستری صورت نمیگیره. ما نه شاهد لجبازی بیشتری هستیم از سوی قوه قضاییه برای یک سری زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی که تعدادشان هم الان کم نیست. این برخوردهای تقابلیه. الان نرگس حتی نمیتونه با بچه‌هاش که در خارج از کشورن تلفنی حرف بزنه و اینا خود یک نوع فشاره به جای تحملی که کیفر کردن.
به گزارش برخی وبسایت‌های منتقد حکومت ایران، از جمله وبسایت کلمه، نازک افشار کارمند سابق بخش فرهنگی سفارت فرانسه در تهران که از اسفند ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، حال جسمی نگران کننده‌ای دارد و در زندان دائما بیهوش می‌شود. او که تابعیت دوگانه ایرانی فرانسوی دارد، هنگام بازگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شد. نازک افشار پیشتر هم در تابستان سال 88 به اتهام جاسوسی برای دولت فرانسه بازداشت شد و پس از چند روز با تلاش دولت فرانسه آزاد شد. و سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که از اسفند ماه سال 92 زندانی بود، هفته پیش آزاد شد. او در پی سخنرانیش در همدان بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 4.5 سال زندان محکوم شده بود. یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام غلامرضا در کامنتی نوشته امیدوارم روزی بیاید که زندانی بیگناه نداشته باشیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.